الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به مقام اثبات. در مقام اثبات مرحوم شیخ مجموعاً در دو مطلب صحبت فرمودند، در دو جهت صحبت کردند و محشین مکاسب مثل مرحوم سید و برخی دیگر از محشین فرمودند که مرحوم شیخ بین این دو جهت مخلوط کردن از حیث استدلال. در این جهت اثباتی شیخ دو تا بحث رو دنبال میکنه. خوب اینجا دقت بفرمایید، بحث اول این است که آیا علم باید به مشتری و علم مشتری به بایه لازمه یا نه؟ آیا بایه باید بداند که من یشتری له کیه؟ این آقا که داره میخره و قبل تو رو میگه، آیا این برای خودش داره میخره یا برای موکلش یا مولا علیهش داره میخره؟ هر کدوم اینها باشه، آیا بایه باید علم به این داشته باشد و مشتری هم باید علم داشته باشد که من یبیع له کیه؟ که دیروز عرض کردیم این بحث میشه بحث اثباتی. این یه بحثه و یک جهت بحثه که آیا علم به علم بایع به مشتری و علم مشتری به بایع لازم است یا خیر. و بحث دوم این است که اگر بایع میدونه که مشتری برای خودش نمیخره، بایع میدونه مشتری وکیله، معذالک آیا میتواند به او بگوید بی تو که؟ خطاب کاف رو متوجه او بکنه، با این که علم دارد به این که مشتری و اون طرف مخاطب خودش مشتری نیست، او وکیل یا ولیه، آیا میتونه به او بگه به تو که؟ و در نتیجه در عقد ازدواج اگر میدونه که طرف مقابل خودش نیست، داره وکیل از یک طرف دیگریه، زن میتونه به اون بگه انکه تو که؟ داره در حالی که میدونه او وکیله و خودش به عنوان زوج نیست. این دو تا بحثه، لذا محور این دو تا بحث باید روشن باشه. حالا ابتدا کلام شیخ رو ما نقل بکنیم و عرض کردم حالا اون جاهایی که بعضی از محشین میگن اینجا یه مقدار خلط شده اون رو اشاره خواهیم کرد. از بحثی روشی مداز اینه که جواب عرض کردیم تو آن دیروز گفتیم الفاظ اهل الله و بی برای مسببه، اگر برای مسبب باشه اثباتا درست میشه. من اونم جواب دادیم، گفتیم اگر مسبب قراری باشه یعنی اگر انشاء درش جهل باشه، اگر آمدیم این مبنا رو گفتیم که آقا خود انشاء درش تعیین لازم نیست، در ایجاب و قبول تعیین لازم نیست، بگه من از طرف یکی از موکلین فروختم، قصدم نکرده کدام رو. ادله نهن نبی عن الغرر اونجایی که منتهی به تعیین نشود شامل میشه، اما اگر منتهی بشود به تعیین دیگه شاملش نمیشه. آخه قرار مربوط به تسلیم نیست که. قرار ممکنه شما بگید آقا من این مال معین رو به شما فروختم، انشاء که تمام شد یه سدی بین بایه و اون مال بیاد، یه قدرت تسلیم نداشته باشه. نه اینجا کسی نمیگه قرار هم حالا همین جا رو ببینید. شما حالا فرض بفرمایید جایی هست که ما میدونیم این بایه مبیه رو بعدن میاد تسلیم میکنه، مبیه کلی رو چرا؟ نه خواهیم اینجا رو میفرماید باطله. جایی که مشتری میدونه که آقای میگه من سبتون گندم کلی من احد ناس، نمیگه کی فروختم، ولی من میدونم این بایه آدمیست که قدرت بر تسلیم این رو داره. نه قرار که در هر بیه قرار همون بیه. من در میخوام عرض بکنم ببینید ما الان اگر این رو از این جهت جمع بکنیم، یا مشتری میدونه این بایه میتونه این مبیع رو تحویل مشتری بده، آیا باز عدم و تعیین هین العهد مضر شد؟ بگیم نه. ادله اهل الله البیع میگیره، نه النبی عن القرار هم نمیگیره. اما اگر یه جایی بگیم آقا این خب معلوم نیست بتونه اینو تسلیم بکنه، ببینید اونجا باز این رو عرض بکنم، اونجا علم به عدم القدره علی تسلیمه. چرا؟ اون شبکه دن جهل همون بعد همون جهل مراد علم به عدمه، و الا اگر جهل مطلق جهل باشه که همه معاملات ممکنه اینطوری بشه. خیلی از معاملات ما جهل داریم که آیا بگیم تسلیم کنیم یا نه. حالا باید برسیم به خود بحث قرار، اونجا ببینیم که مطلق عدم العلم هست. مثلا در اون بحث تسلیم علم به عدمه، قرار در بعضی از جاها همون مطلق جهله، بیماری جهلی وجود. مثلا وقتی عوض معلوم نباشه، به همون مثال که دیروز بعد از درس فرموده آقا من یه چیزی به شما فروختم، خب یه چیزی جهل درش وجود داره، معامله رو همه میگن باطله، در تسلیمش عرض میکنن. یعنی در جایی عدم چی؟ خیلی خوب، در ازا شعاره میگه جهر نداری معامله کنی. اگه معامله کرد چرا؟ حالا اگر کرد چی؟ اگر کرد باطل دیگه، اگر کرد باطل. حالا اجازه بفرمایید عرض میکنم که پس ببینید در مقام اثبات دو جهت بحث هست و هر دو جهتش هم مهمه. الان اونی که میخواییم بحث کنیم اینه، الان بحث در خطاب و این چیزا نداریم، آیا در معامله و از شرایط صحت معامله این هست که باید بداند که این مسلمان در ملک کی داخل میشه یا نه؟ آیا در ملک خود این مخاطب داره داخل میشه یا در ملک موکلش داره داخل میشه؟ آیا اینو لازمه بایع بدانه یا نه؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه در کتاب مراسب اول میفرمان دو احتمال وجود داره. میفرمان احتمال داره بگیم این معتبره و احتمال دوم است که بگیم معتبر نیست. منتها در احتمال اول میگن اگر آمدیم گفتیم این معتبره یه استثناء میزنیم، میگیم الا در موردی که از خارج بدانیم که خصوص مخاطب خصوصیتی ندارد برای متعامله. در قالب معاملات همینطوره. شما یه بازاری مغازه‌دار جنسی رو که میفروشه، اون کسی که میاد ازش میخره، بازاری نمیگه که بالخصوص به تو من میخوام بدم، قالبه. و این شخصی هم که میخره از این مغازه نمیره، از این مغازه دیگه میخره. در قالب بیوع، در قالب اجارات، اون طرفین معامله خصوصیتی ندارد. پس احتمال اول این است که بگیم آقا علم لازم است الا در موردی که بدانیم متعاملین خودشون خصوصیتی ندارد. احتمال دوم این است که بگیم نه، این علم لازم نیست، عکس اون استثناء قبل، الا در جایی که ما بدانیم علم من الخارج ارادت و خصوص طرفین، مثل نکاح. ببینید ما معاملات بالمعنی العام دو قسمه، یه قسمش مثل بیع، اجاره. در اینا غالبا طرفین درش خصوصیتی ندارد. نوع دوم از معاملات بالمعنی العام نکاح، وقف، هبه، وصیت، در اینها خصوصیت وجود داره. در نکاح این مرد بخواد بدونه زنش کیه، زن بخواد بدونه شوهرش کیه. در هبه واهب بخواد بدونه که موهوب له کیه. همینطوری نمیخواد به هر یک کسی بگه من هم داره هبه کردم به یک کسی غیر معین، نه، موهوبه براش معجز داره، خصوصیت داره. در وقت موقوفون علی خصوصیت داره. در وصیت موصاله خصوصیت داره. از احتمال دوم این است که بگیم آقا علم لازم نیست الا در مواردی که برای طرفی خصوصیتی رو معتبر میدانند، مثل نکاح و وقف و هبه و اینها. بعد که مرحوم شیخ این دو احتمال رو بیان میکنند، میفرمایند که به نظر ما اقوا اولی، یعنی در نظر شریف شیخ در مقام اثبات علم لازمه، یعنی باید بدونه که من یشتری له کیه، مشتری هم بدونه که من یبیع له کیه. میفرماید این نظر ماست. بعد دو دلیل برای ادعای خودشون میارن. دلیل اول میفرماید عملا به ظاهر کلام از دال علی قصد خصوصیه. وقتی میگیم به تو کن، یه ظهور در خصوصیت مخاطب داره. دلیل دوم العقود تابعتون للقصور، من قصدم بوده این مالم رو به زید بفروشم نه به هم. این چیزی که در عرف خیلی اتفاق میفته و این بحث رو دقت کنید، مخصوصا در عقد ازدواج آثار خوبی داره این بحث. متاسفانه بعضی از بحث‌های مکاسب هم هست که خیلی بهش توجه نمیشه، در حالی که آثار زیادی از حیث عمل داره. همین بحثی که ما یکی دو هفته داخلش هستیم از این نوع مباحثه. خب ببینید اینجا اون دلیل اول شیخ که می فرماین ظاهر خطاب ازش بوی خصوصیت میاد، میگه به تو کن، سید می فرماید این ربط به این بحث نداره اصلا، این مربوط به مقام دومه. ما بعدا میگیم که آقا در مسئله خطاب اونجا وضعش چگونه است. فعلا اصلا بحث ما با قطع نظر از خطابه، میخواییم ببینیم که آیا در صحت معامله علم بایه به این که این مسمن و مبی در ملک چه کسی میخواد داخل بشه علمش لازمه یا نه. حالا خطاب هر جور میخواد به این کاری به اون نداریم ما. آیا علم مشتری به این که این سمن در ملک کی میخواد داخل بشه، آیا این علم شرطه؟ به طوری که اگر بگم آقا من در یه معامله نمیدونم این مبی در ملک کی داره میره، این آقایی که اومده بخره در ملک خودش داره میره یا در ملک موکلش، من نمیدونم، بگیم باطل معامله. بحث در اینه، بحث در مسئله خطاب و اینها نیست. خب عرض میکنم که مرحوم شیخ دنباله فرمایشش یه بحثی رو مطرح میکنه که این محور کلمات اعلام واقع شده. مرحوم توسری صاحب کتاب مقابض، ایشون آمده تفصیل داده، فرموده است در بعضی از موارد علم لازمه، در بعضی از موارد علم لازم نیست. صاحب مقابض مرحوم شیخ اسدالله توسری میگه در نکاح علم لازمه، زوج باید بداند که زوجه کیه، زوجم باید بداند که زوج کیه، اما در باب بیع لازم نیست که مشتری بدونه بایع واقعی کیه و بایع هم لازم نیست بدونه مشتری واقعی کیه. ایشون می‌فرماید بین نکاح و بیع این فرق وجود داره. می‌گیم چرا؟ دو دلیل صاحب مقابض برای فرق بیان کرده. دلیل اول فرموده از زوج و زوجه فی نکاح کل عوض و المعوض فی البیع. شما در بیع همه فقها ها میگن عوض و معوض باید معین باشه، بدونید 10 کیلوه 100 کیلوه سمن چیه. عوض و معوض اگر سر سوزنی جهالت درش باشه همه میگن معامله باطله. او وقت مرحوم توسری میگوید زوجین در نکاح مانند عوضین در بیع، همانطوری که در بیع عوضین به اختلاف اقراض مختلف میشه، یعنی یک کسی ممکنه برای 10 کیلو 10 تومن بده، یک کسی برای 10 کیلو 9 تومن بده، یک کسی پولشو مخواد بده برنج بگیره، یک کسی پولشو مخواد بده گندم بگیره. در باب نکاح هم نسبت به زوجین مسئله این چنینه، لذا باید در باب نکاح روشن باشه قضیه. اما در باب بیع بایع واقعی معلوم نیست کیه، مشتری واقعی هم معلوم نیست. 2 نفر میان جلو هم میستن، این میگه آقا من این کتاب رو فروختم در مقابل این میز، اونم میگه قبل تو تمام میشه. اما حالا بایع واقعی کیه اینا هم نمیدونن، هیچ کدوم نمیدونن، یعنی مشتری نمیدونه، مشتری هم بایع هم نمیدونه مشتری کیه. فرق دومی که توسری بیان کرده، توسری میگه اگر بایع آمد گفت به تو کرد به مخاطب گفت به تو کرد کذا به کذا، این معناش این است که من راضیم به این که مخاطب مشتری این مبیع باشه، غیر از این نیست معنای بیع. معنای بیع این است که من راضیم تو مشتری باشی. بعد صاحب مقابض میگه با کلمه مشتری هم بر مالک با اطلاق میشه بر وکیلش. یعنی اینجایی که کسی رو فرستاده بازار آقا برو اینو بر من بخر، هم به وکیل میگن مشتری هم به اون موکل میگن مشتری. اما میگه در باب نکاح اینطور نیست. اگر زن گفت زوج تو کرد نفسی، معناش نیست که خصوص تو میخوام زوج من باشی، زوج دیگه اطلاق بر وکیل نمیشه. نمیتونیم بگیم آقا این داره به وکیلش میگه زوج تو کرد، اما کلمه زوج بر وکیل اطلاق نمیشه. لذا این فرق دومی سی سوال مقابض بیان کرده که چون به معناش این است که بایع راضیه به این که مخاطب مشتری باشه، لفظ مشتری و عنوان مشتری هم بر موکل صدق میکنه هم بر وکیل، اما لفظ زوج فقط بر خصوص اون مخاطب صدق میکنه، دیگه بر موکل صدق نمیکنه یا بر وکیل صدق نمیکنه. فقط اگر قصد اصلیش موکله بر او، همون کسی که میخواد زن او بشه بر او صدق میکنه. این آقا که الان وکیلش نمیشه عرض میشود که بگه زوج تو کن، باید بگه زوج تو من موکل کن، باید موکل رو بیاد تعیین بکنه. این دو دلیلیست که صاحب مقابض آورده. مرحوم شیخ نسبت به هر دو دلیل اشکال میکنه، اما اشکال نسبت به دلیل اول میفرماد این دلیلتون به درد مدعا نمیخوره. اگر در نگاه زوجی به منزلت الاوزینن، این فقط اقتضا میکنه بگیم تعیین در نگاه لازمه، اما دلالت ندارد بر عدم وجوب تعیین، عدم وجوب علم در باب بی. این دلیل شما اخص از مدعاست، دلیل شما دلالت دارد که علم و تعیین در نکاح لازمه، چون میگه زوجین به منزلت عوضینن، اما دلالت ندارد برای اینکه در باب بی لازم نیست. به عبارت اخرى شیخ میفرماید دلیل اول صاحب مقابض اعتراض نداره، اما دلیل دوم میفرماید شما بی توکر رو اگر بیاید معنا بکنید به اینکه بایع راضیه به اینکه طرف مقابل مشتری باشه، مشتری هم بر وکیل صدق میکنه هم بر موکل، درسته. اما شیخ میفرماد ما معنا میکنیم بی توکن یعنی جعل توکن مالکن للمدی. خب اگه این آدم وکیل باشه، وکیل تو خودش مالک نمیشه، موکل است که مالک میشه، وکیل عنوان مالکیت رو نداره. خب حالا این مسئله رو باز میشه برمیگردیم. من دارم اجمالی از کلام شیخ میگم که آقایون روش دقت کنن. بعد مرحوم شیخ میفرماید پس این فرمایش صاحب مقابض که از زوجان فی نکاح کل عوضان عرض میشه، کل عوضینه عرض میشود که فل بی ما قبول نداریم، و اشکالش همین بود که بیان کردن. مرحوم شیخ میفرماید که اما به نظر ما فرق بین نکاح و بی این است که غالب در بیوع و اجارات این است که بایع قصد مخاطب رو می کنند من حیث و هوه من حیث و انده مخاطبون بالمعنی الام من حیث و هوه نه، یا من که دارم به تو می فروشم تو رو به عنوان معنای اعم می خوام در نظر بگیرم. اما در باب نکاح غالبا قصد متکلم این است که مخاطب رو من حیث و انه احد و طرفه العهد من حیث و انه رکن للعهد داره در نظر میگیره. باز ببینید شیخ اینجا دو مرتبه از این موضع اول بحث خارج شده. بحث ما در این نیست که خطاب الان معناش چیه. عرض کردم اول بحث، دوباره تکرار میکنم، یه بحث اینه علم بایع به مشتری، بایع بدون آن مشتری چیه، همین لازم یا نه. در این بحث خطاب و عدم خطاب و اینا نقشی نداره اصلا. بله، بحث دوم که حالا خواهیم آمد این است که اگر میدونه این خودش وکیله اما میتونه بهش خطاب بکنه، بگه من به تو گفتم، در حالی که میدونه وکیل از طرف مشتری واقعیه. اون بحث دومه، این که کاف خطاب در بی این چنینه اونجا این چنین، و به عبارت اخرى ببینید در بحث دومه که میایم میگیم همه فقها ها میگن در بی بایع میتونه به وکیل طرف بگه بی تو کن، میدونه این وکیل طرفه، وکیل مشتری میشه بی تو کن. اما در نکاح اگر زن بداند این مرد وکیل از جانب کسی هست، نمیتونه بگه زوج تو کن. همه این اصل و این برای فتوا اتفاق دارن. بعد میگن آقا ما هو الفرق بین هما، چه فرقی بین نکاح و بین البین در این مسئله خطاب. اون مربوط به مقام دوم بحثه، موضع دومه، فعلا بحث ما در موضع اوله. خب حالا عرض میکنم که اولین بحثی که در اینجا ما میخواییم داشته باشیم این است که آیا این تشبیه در موضع اول میتونه بر ما دلیلیت داشته باشه یا نه. یعنی ما الان میخواییم بحث رو بیاریم رو کلام صاحب مقابس، باشه بیان بگیم آقا زوجان در نکاح کل عوضینن در بین، پس در نتیجه همانطوری که عوضین باید معین باشه، زوجم باید در زوجه معین باشه، زوجه علم داشته باشه که زوجه، زوجم علم داشته باشه که زوجه است. آیا این بحث کاری به خطاب و اینا دیگه نداریم؟ آیا این مطلبی که مشهورن بعد از صاحب مقابض پذیرفتن، از جمله مشهور خود مرحوم سید یزدی در حاشیه است، مرحوم شیخ هم رد نکردن، فقط فرمودن این ناقصه، این به درد اعتراض نداره، ولی اصل مطلب رو پذیرفتن. امام رضوان الله تعالی علیه چند تا مطلب اینجا داره. مطلب اول این است که در باب بی وقتی میگیم عوض این باید معلوم باشه، برای از که اگر عوض این معلوم نباشه اونجا قرار به وجود میاد. اما در باب نکاح اگر زوجین معلوم نباشد اخلالی وارد نمیشه. ما دلیلی نداریم که در باب نکاح زوج بدون زوجه کیه، زوجم بدون زوج کیه. بعد میفرماید یصح نکاح زوجة معینه مجهورة الاسم والوجه لزوج کذا. یه مردیه و یک زنی، نه این مرد میدونه این زن کیه، چند سالشه، چه خصوصیاتی داره، باباش کیه، مادرش کیه، اصلا هیچی نمیدونه. زنم همینطور جهل مطلق نسبت به این مرد داره. امام رضوان الله تعالی علیه این فرمان اگر یه عقد ازدواجی بین این دوتا یک کسی اومد برقرار کرد، یا خودشون تلفنی، حالا اینطوری که الان متاسفانه از طریق اینترنت این باب فسادی که متاسفانه باز شده، ازدواج های اینترنتی که انجام میشه که قالبش هم به هم نخوره، حالا مرد و زن اصلا نمیدونن کی هستن، ازدواج آقا میکنن، عقد ازدواج باطل اینجا یا نه. امام فرمان باطل نیست، ولو مرد نمیدونه زن کیه، چند سالشه، چه خصوصیاتی داره، اصلا این خصوصیت اینه، فقط اینه امرأتون زنم میدونه این رجلون، اما این رجل چیه اصلا نمیدونه. عقد ازدواج صحیحاً واقع میشه. امام میفرماد پس این دلیل بر این است که زوجان در عقد نکاح رکن به این معنا که بگیم باید هر کدام علم به دیگری داشته باشد نیست. در نتیجه میفرماد تشبیه باطلیه. این تشبیه که صاحب مقابس داره که زوجان کلهه و زینه در باب بیعت، در بیع اونجا قرار به وجود میان. میخوام بفرمان قرار از این جهت در باب نکاح مضر نیست و نکاح صحیحیه. بفرمان معین غیر از نیست که علم داشته باشن به هم، یعنی بله، یعنی آقا بگم این مرد معین و این زن معین، اما این ببینید، اما این مرد نمیدونه این زن چیه. یعنی چه؟ در بی شما اگر دو چیز اینجا باشه ندونید این چند کیلو، این هم چند کیلو، میتونید بینش معامله برقرار کنید؟ نمیشه. نه تشبیه آقا، نه اون که تشبیه در عوضینه، تشبیه در عوضینه، یا زوجان در نکاح مثل عوضانن در به امام فرمود نه خیلی، زوجان در نکاح مثل عوضان نیستن. جلد دوم کتاب البیع امام صفحه 70 رو ببینید. حالا عرض کردم مرحوم سید این تشبیه رو قبول داره، امام رد کرده، شیخ هم فی الجمله قبول داره در مکاسب. این کلمات رو ببینید، جلو فردا دنبال کنید و صلی الله علیه و سلم.